بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که شخصی از کسی یک عملی را طلب کرده که اون عمل مالیت داره، اما در مقام امر و طلب نگفت که این عمل را مجانی برای من انجام بده، نه صراحتا نه قرینه ای بود. و از طرف دیگر وقتی هم که عامل داشت انجام میداد قصد مجانیت رو نکرده بود، حالا یا قصد اجرت کرده بود یا اصلا قصدی نکرده. آیا در اینجا عامل و طالب ضامن هست یا نیست؟ ضامن این عمل هست؟ بذار گو بیا این خانه من رو، بیت من رو تنظیف کن. هیچ قرینه ای بر این که طلب مجانی باشه نبود و خود عامل هم در مقام عمل قصد مجانیت نکرد. آیا عامر و طالب ضامن هست یا نیست؟ مشهور بین علماء ما اینه که جناب طالب و عامر ضامنه. وجوهی برای ضمان ذکر شده که از این وجوه عمدش 7 وجهه. وجه اول این بود که ضامن بل استیفا، اجه مرحوم آقای حکیم، جواب دادیم که استیفا از اسباب زمان نیست. وجه دوم اینه که ضامن بل عقده، در واقع این امر یک اجاره یا جعاله معاطاتیه، جواب دادیم که عقدی در کار نیست. وجه سوم این بود که اسباب اطلاق زامنه، گفتیم اراده عامل فاصله شده. وقتی اراده عامل فاصله میشه طلب دیگه مستند نمیشه به عامل، چون خودش به اراده خودش عمل را انجام داد. دیگه معنا نداره که بگیم عامل طلب کرده این عمل را. و وجه چهارم، وجه سید بود، عمل مسلم محترمه. جواب دادیم که بله عمل محترمه، اما وقتی که تلف بکنه، فرض اینه که تلف مستنده به عامر نیست، چون اراده فاصله شده. این 4 وجه ذکر کردیم. وجه پنجم وجهی است که امروز میخونیم. گفته شام این شخص عامر ضامنه از باب ضمان بلیت. وقتی که عمل امر میکنه به یک عملی که انهو بر اون عمل ید گذاشته، و وقتی یک مال غیر تحت الید تلف بشه شخص ضامنه. پس این ضامن است بلید با امر کردن و تلف که انهو بر اون عمل ید گذاشته، و تلف و تحت الید یکی از اسباب چیه؟ زمانه. خدمت شما عرض کنم که جواب اینم روشنه. این که انهو چیه؟ این زمان تحت الید مراد اینه که اگر اموال مردم رو کسی ید بگذاره بر اون و اون مال تحت ید او تلف بشه، مثلا عبا زید، کتاب زید، فرش زید رو کسی بدون اذن زید برداره و تحت یدش تلف بشه، ضامنه. اما این اصلا در اینجا نیست. این قاعده زمان بلیت مال اینجاست. بس دقت کردین، مال جاییست که انسان مال مردم رو بر میداره برش استیلا پیدا میکنه. اگر اون مال تحت ید و استیلا او تلف بشه ضامنه. وجه ششم، نه با کجا استیلا بر عمل شده؟ بهش گفته بیا خونه من تمیز کن. کجا استیلا بر عمل شده؟ اصلا قاعده زمان بلیت اصلا فقط در امواله. اگر کسی بر مال دیگری ید بگذاره بدون اذن ضامن هستش. اگر در تحت ید او تلف شد ضامن. یه اتلاف داریم، یک تلف داریم. اتلاف ید درش مؤثر نیست. تلف مطلق اون ذریت نیست، دیگریه. هر وقت مالی تحت یده کسی تلف بشه، مثلا شما کسی گوسفند زید رو غصب کرده، گرگ آمد این گوسفند خورد، او زامنه گوسفند رو این بند خدا تلف نکرد، جناب گرگ تلف کرد، گوسفند مردم رو شکمش پاره کرد، اما این زامنه. دزد آمد این گوسفند برد، این زامنه، با اینکه گوسفند رو دزد برد. آره تلف تحتلیت فرق است بین این دوتا، و جختم با هم جمع نمیشه. لذا اینه گفتیم اگر کسی گوسفند مردم ره قصب کرد و سرش برید، دیگه نمیگن زمانش تلف تحتلیته، میگن زمانش چیه؟ بالاطلافه. بعد ای سیره اون یه بیان مستقل نمیشه. نه نه نه، اون سیر وجه مستقلیه. این از باب زمانه ولیت میخواد بگه زامنه. زمانه ولیت در انواره. منم سیری میشه دلیل مستقل، پس از باب زمانه ولیت نمیشه. که انه میخواست بگه نه این داخل در زمانه ولیته. گاهی وقتا ما یده بر اموال داریم، گاهی یده بر اعمال داریم. اولا این ید بر اعمال نیست و فقط زمان بلیت در امواله. و وجه ششم، وجه ششم برای زمان گفتن زمان بلغروره. اگر کسی مال کسی رو تلف کرد روی غرور و مغرور شد، فریب خورد، قار زامنه. گفتن این وقتی که تلف کرد، این با طلب او در واقع او فریب خورده. کی؟ عامل. لذا جناب عامل از باب غرور چیه؟ زامنه. زمان بالغروره. این وجه هم خدمت شما عرض کنم که درست نیست. این زمان بالغرور شرایطی داره که هیچ کدومش اینجا نیست. یکی این که در انواره، یکی این که باید مغرور جاهل باشه، یکی این که قار باید عالم باشه. مثلا خدمت شما عرض کنم که شما وارد مسجد میشید، میبینید زید هست، ظرف میوه هم هست، فکر میکنید این میوه ها مال زید. زید میگه بفرمایید میوه بخورید. زید میدانه که این میوه مال خودش نیست و اون شخص آکل نمیدانه که این میوه ها مال این شخص نیست. اقدام میکنه به خوردن میوه. خب آیا ضامن این میوه هست؟ بله ضامن این میوه هست، از باب اتلاف نسبت به کی؟ نسبت به مالک. مالک میوه ها کیه؟ امره. این ثمن المثل این میوه رو باید که خورده باید بره بده به امر. خب این مغروره. بعد از این که پول داد، در اون پولی رو که داده میتونه رجوع کنه به کی؟ به قار، و از قار مطالبه کنه. پس اولا مغرور باید جاهل باشه، جناب قار باید عالم باشه، و این غرور در اموال نه در اعمال. وقتی که در اموالش بود، دقت کردین، این جناب مغرور اون اتلافی رو که انجام داده زامنه. زامنه کیه؟ زامنه قار. نه اون قار زامن نیست، مغرور زامنه کیه؟ زامنه مالکه. وقتی که پول رو به مالک داد میتونه رجوع کنه به کی؟ به قار، و اون پولی رو که داده مطالبه کنه. چرا؟ سبب اتلاف نه، رجوع به قارش، رجوع مالک به این سببش اتلافه. پس جناب مالک به کی رجوع میکنه؟ به متلف، به قاعده اتلاف. متلف به کی رجوع میکنه؟ به قار، به قاعده چی؟ غرور. پس بنابراین اینجا ربطی به این مسئله نداره اصلا، این اصلا مورد قاعده غرور نیستش، از جهات متفاوتی با قاعده غرور فرق داره. این هم بالاخره وجه ششم. و بالاخره وجه هفتمی که گفته شده، گفته شده در سیره عقلا امر و طلب از اسباب و زمانه. چطور اتلاف سبب و زمانه، چطور غرور سبب و زمانه، چطور طرف تحت الید از اسباب زمانه. یکی از اسباب زمان خود امر و طلبه. این وجه هفتم اون اسباب متعارفه و متداوله در زمان رو انکار میکنه. میگه خودش در اندلاغل سبب مستقلی است. الامر و طلب. این خدمت شما عرض کنم دیگه بر نگردون زمانه آمر به زمان اتلاف، به زمان عقد، به زمان طرف تحتلیت، به زمان غرور بینا بر نگردون. خودش آقا یکی از اسباب مستقله اندل و قلا چیه؟ امر و طلب هستش. منطقه به اون دو شرط. یکی این که اظهار نکنه آمر مجانیت ره. یکی این که جناب آمر قصد مجانیت نکنه. این یه مطلبیه. این دقت کنید. بله؟ بله این وجه هستش که خود امر و طلب یه سبب کاملا مستقله که ایشون هم قائل شده. این عنایت کنید. این وجه تمامیتش بر تمامیت چیه؟ سیره هستش. که آیا چین سیره ای را قطعا داریم یا نداریم؟ خب در نظر مشهور که قائلن عقلا به ما هم عقلا در باب معاملات یک دستگاه شسترفته ای را دارن. باز ذهنمون رو به کار بندازیم این دستگاه رو مطالعه کنیم ببینیم چنین سلوکی، چنین سیره‌ای، چنین رویه‌ای در بین عقلا هست یا نیست. چون خیلی واضح و شفاف جیه نیستش در این مورد. اما روی ذهنیت خود ما، روی مختار ما، ما ها سیر عقلایی رو در باب دستگاه معاملاتشون امضایی میدونیم. گفتیم عقلا چیزی به نام دستگاه معاملاتی اصلا ندارن. پس بنابراین ما باید رجوع کنیم به عرف خودمون. یعنی عرف زمان و مکان، در این زمان و در این مکانی که زندگی میکنیم، آیا عرف مردم بر اینه که اگر کسی امر به کسی کرد و قرینه ای بر مجانیت نبود و اون هم چیه؟ قصد مجانیت نکرد. افرقون امه کنم قصد مجانیت نکرد، قصد تبرع نکرد. آیا جناب آمر و طالب زامن و بدهکار هست یا نیست؟ اگر در عرف ما زامن باشه در عقلا هم امضا می کنن چیره؟ زمان ره. ما از کسانی هستیم که ظن قوی داریم بر این که در عرف ما چی زامنه. یعنی اگر کسی عملی را از کسی بخواد و قرینه ای بر طلب مجانی و امر مجانی نباشد و جناب عامل هم قصد مجانیت نکرده، در اینجا جناب عامر و طالب باید اجرت المثل این امر رو به عامر پرداخت کنه. گاهی قرینه هست ها. اون قرینه که باشه از محل بحث خارجه. مثلا بیه طلبه ای گفته بیا این کار رو بر من انجام بده. طلبه در شأنش نیستش که کار کارگری انجام بده. این خودش قرینه میشه بر این که چیه؟ طلب و امرش به نحو مجانیت میده. اگر مجانیت قرینه باشه از محل بحث خارجی، هیچ قرینه هم در کار نیست. در اینجا جناب عامر و جناب طالب باید اجرت المثل عمل عامر رو پرداخت کنه. یعنی ببینید امکان داره مراد شما این باشه که عرف نبگه زامنه، نبگه زامن نیست. زامن بودن رو نمیگه اما زامن نبودن رو نمیگه. وقت در اینجا اینه که جناب عامر باید چیکار کنه؟ بره با جناب این عامر مصالحه کنه. بله زن قوی داریم برای این که چیه زامنه. اگر شک شد که یعنی خود عرف هم شک داره عرف نمیگه زامن هست، نمیگه زامن نیست. بله، یه در دیگه هم میشه گفت، اگر عرف نگه این زامن هست اما نگه زامن هم نیست، هیچ کدوم رو نمیگه. در اینجا به لحاظ شرعی تکلیف نداره، چون اونی که شرعاً بر یک مکلف واجبه اداء دینه، دین مطالب اداءش واجبه. اصل ثبوت دین، موضوع وجوب اداء دین چیه؟ دینه. موضوع وجوب اداء دین دینه، در اینجا دین ثابت نیست. بله به لحاظ شرعی میتونیم اینه بگیم که نه، ملزم نیست که مصالحه کنه، لازم نیست مصالحه بکنه، چیزی هم لازم نیست شرعن بره بده. فرض کردیم عرف به این شخص نمیگه زامنه، نمیگه زامن نیست. فرض ما اینه که الان عرف نمیگه این زامنه، وقتی نگفت زامنه چرا اداء اجرت واجبه؟ ما میگیم براءت دیگه، براءت. نه نگفتیم زامنه، گفتیم یا باید بگیم مصالحه یا براءت. گفتیم نه، میشه به براءت رجوع کرد. چرا؟ چون اداء دین واجبه. این که دین ثابت نیست که، یعنی این که ثابت نیست خوب دقت کنید، نه این که احتمال دین میدیم، احتمال دینم نمیدیم. آره احتمال دینم نمیدیم اصلا. احتمال دین مال جاییست که عرفاً مدیون ما نمیدونیم احتمال میدیم، اما میدونیم که عرف به این مدیون نمیگن، کما این که غیر مدیون هم نمیگن، نمیگن مدیونه، نمیگن مدیون نیست، هیچی نمیگن. پس بنابراین در ما نهنفی دین نیست. آیا اداء اجرت المثل بر این شخص واجبه یا نه؟ براءت رو جاری میکنیم. پس بنابراین به لحاظ شرعی در این مورد تکلیفی نداره که اجرت المثل رو پرداخت کنه به کی؟ به عامل. بله، زن غریبی به اطمینان داریم که چیه؟ که این شخص در عرف ما زامن هستش با این دو خصوصیتی که ذکر کردیم. کلن عمل یک شخص محترمه، منتها این که گفتیم محترمه معناش اینه که به لحاظ تکلیفی ممنوعه، یعنی ما نمیتونیم کسی را الزام کنیم و اگر عمل کسی را تلف کردیم زامنیم. یعنی اگر کسی رو ملزم کردیم که بیا این خونه رو تمیز کن، اگر تمیز کرد زامنی. خب دیگه اصلا میگیم یعنی در حدی هستش که میشه گفت که اطمینانه، به وقتا به اون معنا هستش که در حدیه که خلاصه میشه بهش احتجاج کرد. بله سبب الاطمینان این وضعیت فعلی که ما میگیم، نه به خاطر اون حالت روانی، یعنی میگیم کسای دیگر هم اگر جای ما باشن همین حالت برای اونام اتفاق میفته و میشه اطمینان یا ظن ما نوعی. این سیره محتمله در مقام. خدمت شما عرض کنم که این نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم سید یک زیلی هم داره. اونا که میگن زامن نیست، میگن سبب و زمان محقق نشده، یا تلف تحت‌الید، یا اتلاف، یا غرور، اینجا هیچ کدومش نیست. وقت اگر بگیم این خودش سبب مستقلیه، رد اون کسار میشه. بعد مرحوم سید میفرماید ولو تنازع بعد ذلک. حالا اگر عامر و طالبش امر کرد، عاملم انجام داد، جناب عامر میگه تو وقتی انجام دادی قصد مجانی داشتی، عامل میگه نه با من که قصد مجانی داشتم، اصلا قصد تبرع نداشتم. یا ادعا میکنه قصد اجرت داشتم یا ادعا میکنه اصلا بلا قصد انجام دادم. اینجا قول کی مقدمه؟ قول عامر یا قول عامل؟ قول طالب یا قول عامل؟ سید میفرماد قول طالب مقدم میشه، چون مقتضای اصل اینه که این قصد مجانیت نکرده. عبارت رو بخونید. ولو تنازعا بعد ذلك، یعنی بعد العمل، فی انه، یعنی عامل، قصد تبرع یعنی مجانیت، اولا، یا قصد تبرع و مجانیت نداشته. عامل میگه من قصد مجانیت نداشتم، طالب میگه نه تو به قصد مجانی انجام دادی. قدم قول العامل لأصالت عدم قصد تبرع بعد کون عمل المسلم محترم. بعد سید ترقی میکنه میگه همین احترام عمل مسلم کافیه، به این اصل عدم قصد تبرع هم نیازی نیست. بل اقتضا و احترام عمل المسلم ذالک، یعنی اینه که باید اجرت بده، لازم نیست به اصل عدم تبرع اکتفا بشه، تمسک بشه. و این اقمدنا ان جریان اصالت عدم تفرع ولا فرق فی ذالک بین ان یکون العامل ممن شأنه و شغله اخذ الاجرت و بین ان یکون غیره، یعنی غیر من کان من شأنه و شغله اخذ الاجرت، الا ان یکون هناک انصراف او قرینتون علا کونهی به قصد تبرع، یعنی عامل به قصد تبرع اتیان کرده، او علا اشتراط تبرع. این اشتراط تبرع اون صورتی است که مرحوم سید در اون فرع اول نگفته بود، گفتیم از عبارت بعدیش به دست آوردیم. اشتراط این از ناحیه عامل، قصد تبرع این از ناحیه عامل، قرینه هست برای این که قصد تبرع کرده، چه صورت اول، یا قرینه هست بر اشتراط طالب، طالب گفته این عمل رو به نحو مجانی میخواد، میشه صورت دوم. پس بنابراین این عبارت سید میگه اگر قرینه ای بر قصد تبرع نبود، قرینه ای بر اشتراط مجانیت نبود، در اینجا اگر اختلاف کردن قول عامل مقدم میشه. خوب بیره دقت به این مسئله رو بررسی کنیم. اینی که این دو نفر نزاع میکنن دو صورت داره. یه صورت اینه که میخوان به وظیفه عمل کنن، کاری نمیخوان برن پیش قاضی، من این که سید یزدی هستم میخوام وظیفه چیه؟ این دو نفر رو بگم وظیفه این دو متنازع، یعنی حکم شرعی رو برشون بگم. به عامل میگم لازم نیست پول بدی. چرا؟ میتونی مطالبه کنی. چرا؟ چون تو که قصد تبرع نکردی. وقتی قصد تبرع نکردی او ضامنه، تو میتونی مطالبه کنی ازش. میرم به طالب چی میگم؟ به طالب میگم که تو باید چیه؟ اجرت المثل بهش بدی. چرا؟ تو اون مستحقه، تو مدیونی، باید اجرت المثل بهش بدی. پس یه دفعه اینا که نزاع میکنن کاری به قاضی ندارن، آمدن پیش جناب سید در عروه، صاحب عروه، میگن وظیفه ما چیه؟ سید صاحب عروه به عامل میگه تو میتوانی اجرت المثل مطالبه کنی. جناب عامر و طالب، تو نمیتوانی اجرت المثل ندی، باید اجرت المثل بهش بدی. این مقامی است که دو نفر تخاصم میکنن، میرن پیش مجتهد، هر کسی وظیفه خودش میپرسه. یه دفعه نه، میرن پیش سید به عنوان چی؟ قضاوت. یا سید این مسئله رو برای قاضی داره میگه، میگه ای کسی که بین این دو نفر قضاوت میکنی، وظیفه شرعی اینه که این گونه قضاوت کنی. بنابراین که قاضی میتونه تقلید کنه، میخواد تو این مسئله مقلدش کی بشه؟ سید بشه. نه زارش این دومیه که بحث قضا داره میگه. حالا سیدی که خودش میذاره به جای قاضی، تا الان جای مفتی بود، الان از مقام کرسی افتا بلند شد رفت رو کرسی چی نشست؟ قضا نشست، میخواد قضاوت کنه، وقت دیگه کاری به مقام افتا نداره. این دو نفر آمدن پیشش، اون یکی میگه آقا من قصد مجانیت نداشتم. طالب میگه نه، این عمل رو به قصد مجانیت به جا آورد. خوب دقت کنین، سید میفرماید که قول این مقدم میشه للعصر. این للعصر دو تا معنا میشه داشته باشه. یه معناش اینه که جناب قاضی به اصل تمسک میکنه و بر اساس اصل قضاوت میکنه. میگه اصل اینه که استصحاب میگه که این عامل قصد مجانیت نداشت و به این اصل تمسک میکنه و چیه؟ حکم میکنه که حق با جناب عامل. اگر مراد این سید این باشه، این فرمایش درست نیست. چرا؟ در باب قضا گفتیم قاضی وقت نمیتونه به اصل اخذ کنه، همونطور که مفتی نمیتونه به اصل عمل کنه در مقام افتا، قاضی هم به اصل نمیتونه عمل کنه در مقام چی؟ قضا. بله، به دلیل اصل. وقتی که چیه؟ وقتی که اون دلیل در مورد مقلد موضوع داشته باشه. اما در باب قضا دیگه این نمیتونه اخذ کنه. اگر مراسل این باشه، نه نمیتونه، چون در مقام بیان وظیفه است، میخواد حکم کنه، انشاء رأی میکنه، انشاء حکم میکنه. انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، یکی از مصادیق بینه و ایمان اصلی است. انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، با علمش هم نمیتونه، فقط با بینه و یمین. یه دفعه مراد سید از این اصل این نیست که قاضی به اصل تمسک میکنه. مراد سید اینه که وقتی قول جناب عامل موافق با اصل میشه منکر و قول مخالف میشه مدعی. وقتی که شد مدعی و منکر چه کار میکنه؟ حق رو میده به منکر، چون مدعی باید اثبات کنه دلیل خودشه. کلن در هر نزاعی حق با منکره، مگر اینکه چیه؟ مدعی اثبات کنه مدعای خودشه.
چرا عامل شد منکر عکس نشد؟
چون قولش موافق با اصله. اگر مراد سید این باشه، در بحث قضا گفتیم که نه، موافقت با اصل موجب نمیشه که منکر باشه، بلکه یک امر منکر و مدعی یک امر عرفیه. در نظر عرف این رو منکر و مدعی ببینن، ولو قول مدعی موافق با چی باشه؟ با اصل باشه. اما در این مثال در صغرا با سید موافقیم، یعنی این آقایی که میگه قصد تبرع نکردم، این واقعا چیه؟ منکره، عرفن منکره. بله؟
تو
در جایی که چی نباشه؟
سیره نباشه.
اصل عملی مانه جایی که سیره نباشه. عمل مستمون فرمه؟ نه، شبه موضوعی است. شبه موضوعی سیره است. سیره در کبراست، نه در صغرا. اینا نزاع صغرایی دارن. سیره که در صغرا که سیره نداریم که. خب اون بحث دیگر سیده. اون بحث دیگر سیده. الان که در بیان اولش گفت به این اصل رجوع میکنه، گفتیم اگر مرادش اینه که عمل به اصل میکنه، نه. اگر مرادش اینه که قولش چون موافقه با اصل پس منکره، اینم نه. حالا اگر اینم مراد سید باشه، چون عبارت سید با هر دو میسازه. اما بریم سراغ حرف بعدی سید. سید گفته عمل مسلمان محترم، احتیاج به این اصل هم نیست.
یه قاعده
عمل مسلمان درست سیره نیست؟ نه، سیره نیست. در سیره فرق بین عمل مسلمان و غیر مسلمان نیست. بعد سید گفته اصلا احتیاجی به اصالت عدم اینم نیست. چرا؟ چون اصل احترام و عمل مسلم هست. این فرمایش هم درست نیست، چون عمل مسلمان محترمه. کی محترمه؟ که قصد مجانیت نکنه. این اول مسئله است. او میگه تو قصد مجانیت کردی، میگه من نکردم. عمل مسلمان محترمه، اما وقتی محترمه که قصد تبرع نکنه، قصد مجانیت نکنه. الان اختلاف صغروی دارن با هم. طالب میگه تو قصد مجانی کردی هین العمل، این میگه نه بابا من قصد نکردم مجانیت رو. دیگه معنا نداره که ما در موارد شبهه موضوعی به کبرا تمسک کنیم. پس این فرمایش سید صدرن و زیلن قابل این نیست، فنی نیست، آره استدلالش درست نیست. اما اگر نزاعی شد رفتن پیش قاضی، قاضی حق رو میده به کی؟ به عامل. از باب چی؟ از باب این که اون منکره، میگه تو قصد مجانی کردی، میگه نه من چه قصدی رو نداشتم. خدمت شما عرض کنم که لذا اگر قرائنی بر قصد مجانیت بود، خب این میشه مدعی. چرا؟ چون اون قرائن این حرفش خلاف ظاهره. وقت جناب عامل میشه مدعی، جناب طالب میشه منکر. این اصل مسئله. شد قصد مجانی کرده باشه. بله این حالا این نکته رو که گفتید این خوبه. یعنی روی مختار ما اگر بگه من قصد تبرع نکردم کافیه. چرا؟ چون ما مجرد قصد رو کافی نمیدونستیم، قصد میخواستیم و ابراز. پس این برفرضی هم که قصد باشه ابراز نبوده، روی مختار ما این مقدار کافیه. حاضر تمام کلام در مسئله 19. الحمدلله رب العالمین.